آقا ما نمیخوایم این حال خوش تموم بشه، اما میخوایم سال خوش، سال خوب به لطف شما و این دعاها و این توکلها و توسلها بر دوام و برقرار باشه. چرا اینقدر زود میگذره و ساعت داره میشه 8 شب، 8 امام رضایی کنار مردم خوب نفس کشیدیم و زندگی کردیم. مجتبا هم میدونم دلش نمیاد تموم بشه، کلی هم بخش شدیم و خیلی از مهمونه هم حالا دیگه اصلا دیگه نمیشد، یعنی واقعا این ویژه برنامه بیشتر از اینها میتونست باشه، اما خیلی کیف کردیم.
واقعا خوش گذشته که انقدر سری گذشته.
واقعا نمیشه.
آره اصلا میگم اینجا یه حس و حال خوبی داره که واقعا فکر نمی کنم جای دیگه بشه تجربهش کرد و خوش به حال ما که اینجا هستیم و امیدوارم که بتونیم دعاگوی همه شما، تک تک شما باشیم. البته این توفیق رو داشته باشیم که دعاگوی شما باشیم، نائب زیاره شما باشیم، قسمتتون بشه، روزیتون بشه، خودتون بیاین با پای دلتون بیاید و یک دل سیر زیارت کنید و حاجت روا بشید.
الهی آمین.
الهی آمین. سال نو، سال جدید، پرچم پر افتخار ایران عزیز ما با اقتدار بالاست. آب تو دلتون تکون نخوره که خیلی ها برای این وطن قد راست ایستادن تا من و شما با آسایش، با آرامش، در امنیت زندگی کنیم.
ممنونم که آمدید و بودید کنار ما. لحظه خداحافظ.
سلامت باشین. من بگم که آقای عسکری هنوز به من عیدی نداده، من میخوام نقدش کنم و عیدتون مبارک باشه. عید سعید فطر بر شما مبارک باشه، سال نو مبارک باشه. درود بر شما از همینجا، از شرق جغرافیای دل. خدا نگهدار.
ما هم از سعادت انشالله عیدی میگیریم. مردم خوب ایران خیلی دوستتون دارم، میدونید دیگه، همیشه میگم بهترین ها نصیبتون. این بار میگم بهترین های امام رضایی در سال جدید نصیب و روزی و قسمت تک تک شما، که شما لایق بهترین ها هستید. دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست. عاشقتونم. خدا نگهدار.
گره کرده، قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، این پرچم زمین نمیمونه. امار شدیم، امار شدیم، میدونداری کردیم، علمدار شدیم، سرباز داریم، سردار شدیم، آماده ی صبح فرج یار شدیم، آماده ی صبح فرج یار شدیم، با قلب گره خورده زیارت زیارت، با مشت گره کرده شهادت.
ماه بندگی به مبارکی هدیه های الهی و به روشنی جان های روزه‌دار. ویژه برنامه عید سعید فطر از جوار حریم ملکوتی امام هشتم، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
ای گل گلزار خدا السلام، یار ضعیف از ضعفا السلام.
از ساعت 6 تا 9 صبح با تو حالم خوبه،
کاری از شبکه رادیویی جوان.
از حرم تو میرسد صدای عاشقانه ها،
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
در نگاه عمیق اسلام، محور هستی انسان است، نه زن، نه مرد، بلکه انسانی که با اراده و اختیار مسیر کمال را می پیماید. در این نگاه زن نه جنسیت بلکه انسانیت است، موجودی برخوردار از روحی بلند، اندیشه ای پویا و ظرافت‌های بیکران برای تعالی. این همان نگاهی است که رهبر شهید ما آن را بیش از هر چیز باور داشتند و در عمل با تمام وجود برای ترویج حقوق بانوان و دختران و شکوفایی استعدادهایشان تلاش کردند. ایشان زن را نه در قفس محدودیت ها که در گستره انسانیت و کمال تعریف می کردند.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در انسانیت زن و مردی وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه اسلام اینه.
اما چگونه میتوان این جایگاه رفیع زن را در منظومه فکری اسلام و به ویژه در نگاه رهبر شهیدمان به درستی درک کرد؟ سخنان خود ایشان گویاترین شاهد است. آنجا که در اوج قله های اندیشه به تبیین جایگاه واقعی زن پرداخته و این نگاه عزت بخش را نه یک ادعا بلکه حقیقتی اثبات پذیر می دانند.
نگاه اسلام به زن نگاهیست عزت بخش، کرامت بخش، رشدآفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. این ادعای ماست. ما این ادعا را با محکمترین ادله می توانیم اثبات کنیم. زن در محیط اسلامی رشد علمی می کند، رشد شخصیتی می کند، رشد اخلاقی می کند، رشد سیاسی می کند. در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار می گیرد. در این حال زن باقی می ماند. زن باقی می ماند.
رهبر ما با نگاهی عمیق به ذات زن و جایگاه والای او، نه تنها زن بودن را یک افتخار می دانستند، بلکه معتقد بودند باید این هویت زنانه را گرامی داشت و از آن صیانت کرد. ایشان در تقابلی آشکار با نگاه فرهنگ غربی که زن را به سمت دور شدن از خصائص ذاتیش سوق می دهد و وظایفی چون خانه‌داری و مادر شدن را مایه ننگ می شمارد، بر ارزش حقیقی زن در محیط خانواده و جامعه تأکید می کردند.
زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. فرهنگ غربی خانواده را متلاشی کرد. امروز یکی از مشکلات بزرگ دنیای غرب متلاشی شدن خانواده هاست، افزایش فرزندان بی‌هویت است. اینا گریبان غرب را خواهد گرفت. حوادث اجتماعی به مرور پیش میاد. غرب از همین نقطه سخت‌ترین ضربه ها را خواهد خورد و این تمدن مادی پرزرق و برق از همین نقطه فرو خواهد ریخت.
و این گونه است که اسلام زن را نه در پیله محدودیت که در گستره عمیق خانواده و اجتماع بالنده می‌بیند. جایگاه زن در کانون خانواده جایگاهی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا کوچک شمرد، بلکه نقشی است بنیادین که ستون استحکام خانواده بر آن استوار است. در جایگاه همسری زن شریک زندگی، همدم روزگار و معمار آرامش خانه است. کسی که با مهر و همدلی بنیان زندگی مشترک را استوار می سازد.
در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول. و جعل منها زوجها لیسکن الیها. مرد احساس آرامش کنه در کنار زن، عشق و آرامش.
زن در خانواده یک نقش همسری داره. این نقش همسری فوق العاده است، ولو اصلا مادری وجود نداشته باشه. فرض کنید زنی یا مایل نیست به زایمان یا امکان زایمان براش وجود نداره به هر دلیلی، اما همسره. همسری رو نقشش رو نباید دست کم گرفت. ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه موجود مفیدی باشه، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشه. بلا نمیشه.
و در جایگاه مادری زن تجسم ایثار، سرچشمه عشق بی‌دریغ و نخستین معلم زندگی است. کسی که با دستان پرمهرش نهال وجود فرزند را آبیاری می کند و او را در مسیر انسانیت و کمال هدایت می نماید.
در مورد مادری، نقش زن نقش حق حیات جان انسان ها تو مشت مادر هاست. مادرها حق حیات دارن. فرزند، محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره. یعنی هیچ مثلا در هیچ جایی در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار بده. مادرها مایه ادامه نسلن. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن. افشاننده بذر ایمان در دلها. مادرها هستن که فرزند رو مؤمن بار میارن.
بسیاری از مشکلات جامعه اگر زن در خانواده محترم و مکرم شمرده شود حل خواهد شد.
احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشه، این بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد.
این تکریم از همان دوران کودکی آغاز می شود. آنگونه که بوسیدن دست مادر تجلی درک عمیق فرزند از جایگاه بیبدیل او باشد. این احترام بنیان خانواده را استحکام می بخشد.
باید کاری بکنیم که بچه ها دست مادر را حتما ببوسن. اسلام دنبال اینه. کمان که در خانواده های مذهبی تر و اخلاقی تر و نزدیک تر به مفاهیم مذهبی اینا مشاهده میشه. فرزندان خانواده نسبت به مادر تکریم داشته باشن. هیچ منافاتی ندارد. این تکریم نسبت به مادر با اون حالت عاطفی و خودمانیگری که بین فرزند و مادر وجود داره هیچ منافاتی نداره. این احترام باید محترم باید باشه زن در درون خانواده.
رهبر شهید ما همواره بر قدردانی ویژه شوهران از همسرانشان تأکید داشتند. ایشان تأکید داشتند که زحمات یک زن در خانه‌داری و تربیت فرزندان جلوه‌ای از عشق، فداکاری و همراهی است که شایسته دیده شدن و سپاس است.
در خانواده هی گفته میشه نقش زن. دلیلش هم واضحه، چون نقش زن عنصر محوری است در خانواده. اما اینجور نیست که مرد وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشه در خانواده. چرا؟ مردای بیخیال، مردای بیعاطفه، مردای عیاش، مردای ناقدردان زحمات زن خانه، اینا به محیط خانه لطمه میزنه. مرد باید قدردان باشه.
روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن.
نکته حائز اهمیتی که رهبر ما بر آن تاکید داشتند این بود که وظایف خانه به طور مطلق بر دوش زن نیست. ایشان بر لزوم تفاهم و تقسیم مسئولیت ها میان زن و مرد در محیط خانه اصرار داشتند، چرا که خانواده عرصه مشارکت و همکاری است، نه تحمیل وظایف یک طرفه. این تفاهم ستون دیگری است برای استحکام بنای خانواده و رعایت کرامت همسران.
بعضی ها خیال میکنن کار کردن تو خونه وظیفه زنه. نه، وظیفه زن مطلقا این نیست که تو خونه کار کن. غذا پختن، رخ شستن، ترتمیز کردن، اینا وظیفه زن نیست. اینا باید تفاهم کنن با هم. مرد و زن باید تفاهم کنن. حالا بعضی از مردها این کارها رو خوشبختانه میکنن، تو خونه کار میکنن، کمک میکنن به زن، متصدی بعضی از کارهای خانه میشن و این جزء وظایف زن نیست. به هر حال این رو همه بدانن.
دین ما مقام زن انقدر والا، مادر خونه دار ما اجتماعیه، ام البنین ام وهب حضرت زینب، جهاد کردن جلوی اصل معاویه،
اولین کسی که توی روز نظری داده، اولین مؤسس روز توی مدینه، اولین نوح سرای مقتل محرم، حضرت فاطمه ام الولیده. تو دین ما مرد آفرین زن، ببینید از این بود و زاویه، بهش زیر پای مادر ماست. کی گفته مرد با زن مساویه؟ کی گفته مرد با زن مساویه؟ علی.
من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان و اینها میگم، میگم برخلاف اون چی که معروفه، در بین این دو جنس اون جنس قوی تر زنه. زنها قوی تر از مردم. زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بجرخونن. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با قیاسهای فکری و عقلی این رو انسان میتوانه اثبات بکنه. این واقعیتیه. بله، زنهایی هستن که بی تدبیری میکنن، این کار رو نمیتونن انجام بدن. اما زنی که اهل تدبیر باشه، مرد رو میکنه رام خودش. این مثل این است که یه نفری بتوانه یه شیر درنده رو افسار بزنه سوارش بشه، مثلا فرض بفرمایید. این معناش این نیست که او قوی تر از لحاظ جسمی از این شیر، معناش این است که توانسته این اقتدار معنوی رو کار. زنا این توانایی رو دارن، منتها با ظرافت. یعنی ظرافتی که میگیم تنها ظرافت در ترکیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم گیری است که خدای متعال در زن قرار داده.
این ظرافت اندیشه، این درک عمیق بانوان، تنها به تدبیر در شرایط عادی یا مواجهه با بحران‌های روزمره محدود نمی‌شود، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی بزرگ همچون دوران دفاع مقدس به اوج خود می‌رسد. آنجا که زنان نه تنها با صبر و استقامت خود، بلکه با بصیرت الهی و ایمان راسخ نقشی ممتاز و تعیین کننده ایفا کردند.
مادر، مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید. شوخی نیست، اینا به زبان آسان میاد. بچه انسان سرما میخوره، دوتا سرفه میکنه، چقدر نگران میشیم. یک بچه انسان بره کشته بشه، دومی بره کشته بشه، سومی بره کشته بشه، شوخیه؟ و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقشی ایفا کنه که 100 تا مادر دیگه تشویق بشن بچه هاشون رو بفرستن میدان جنگ. این مادران شهدا بودن، همسران شهدا، همسران صبور شهدا، زنهای جوان، شوهران جوان خودشون رو در آغاز زندگی شیرین مورد آرزو از دست بدن. اولا راضی بشن این شوهر جوان بلندش بره جایی که ممکنه بر نگرده، بعدم شهادت او رو تحمل کنن، بعدم افتخار کنن، سرشون رو بالا بگیرن. اینا اون نقشای بیبدیله. بعد اونچه که تا امروز ادامه داره، همسری با جانبازان، خانمهایی که رفتن همسر جانبازان شدن داوطلبانه بدون هیچ اجباری، اینا این فداکاری رو کردن.
و در دوران سخت کرونا بار دیگر شاهد استقامت مثال زدنی زنان ایران بودیم. بانوانی که با حفظ کیان خانواده و تحمل دشواری‌ها گذر از آن بحران را هموارتر ساختند.
در این دوران خانه نشینی، اینجا نقش خانواده و حضور خانواده اثر خودش رو نشان داد. به خصوص باید به نقش زن خانواده تکیه کرد و تأثیر بسیار زیادی رو که صبر و حوصله و زحمت کشی و حلم زن خانواده ایفا میکنه در اداره خوب خانواده، این رو حتما بایستی از نظر دور نداشت.
رهبر ما زنان را به حضور فعال در انتخابات، تحقیق و تأثیرگذاری بر خانواده در انتخاب‌های درست تشویق می‌کردند، چرا که توانمندی آنان را در این زمینه‌ها امری انکارناپذیر می‌دانستند.
در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانم‌های عزیز می‌توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می‌توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشن، درست تحقیق کنن. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیقتر و ظریفتر از مردها نگاه میکنن و نقاطی رو پیدا میکنن. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می توانید نقشی کنید.
و این باور به توانمندی زن تا بدانجا پیش می رود که رهبر ما بر امکان اجتهاد فقهی زنان نیز تأکید ورزیدند. ایشان معتقد بودند که زنان در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند به مقام اجتهاد نائل شوند و در مسائل شرعی به ویژه آنهایی که مرتبط با حوزه زندگی بانوان است مرجع تقلید دیگر زنان باشند.
ما مجتهد زن در حوزه یا نداشتیم یا یعنی من یادم نمیاد در دوره سالهای وقتی که تو حوزه علمیه بودیم، یادم نمیاد که زنی به مرتبه اجتهاد فقهی رسیده باشه. امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدند به اجتهاد فقهی رسیدن کم نیستند. من حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستن و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن، باید از مجتهد زن تقلید کنن خانمها.
رهبر ما با استقبالی صمیمانه از حضور بانوان در مشاغل اجتماعی و مسئولیت‌های مدیریتی همواره تاکید داشتند که ملاک اصلی نه جنسیت که شایسته سالاری است. ایشان معتقد بودند که زنان با تکیه بر توانایی‌ها، تخصص و تعهد خود می‌توانند در پست‌های مختلف حضوری مؤثر و افتخار آفرین داشته باشند و هیچ مانع جنسیتی نباید سد راه پیشرفت آنان شود.
یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت‌های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی با سواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا است. این زن باید وزیر بشه. محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. این نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاری است. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
و هر سال در سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بانوان موفق ایرانی میهمان رهبر خیش بودند. این دیدارها فرصتی بود برای تجلیل از شایستگی‌ها و شنیدن از بانوان پیش